بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
بحث در این بود که آیا زهر و صلب لغتن یک چیزه یا اینا دو چیزن. در روایاتی خواندیم در بعضیشان زهر بود، در بعضیشان صلب بود. این بحث از این جهت وجود آمد که در ارشاد علامه و همینطور از طهیر هم استفاده میشه، زهر را با صلب در مقابل هم ذکر کردن، در اونجا که اگر زهر انکساری پیدا کنه و بعدن زهر اگر خوب بشه التیام پیدا کنه مثل اول بشه، در اونجا گفتن که در زهر گفتن که سلس دیه باید داده بشه، سلس دیه زهر اگر خوب نمیشد چقدر دیه داشت سلس داده بشه. اما در صلب گفتن که معت و دینار، در صلب گفتن اگر خوب شد 100 دینار. از این عبارت استفاده میشه که در نظر ایشان زهر و صلب دو چیز بوده که در زهر گفتن سلس دیه و در صلب گفتن که 100 دینار، چون در خبر ظریف هم صلب داشت 100 دینار. خب ایشان میگن که از این عبارت استفاده میشه که ایشان در نظرشان زهر و صلب دو تاست. در طهیر هم یکم چه عبارتی هست. بعد ایشان برای رد کلام علامه میفرمان که ظاهرا این اشتباه باشه، زهر و صلب یک چیزه. از چند تا از لقویین از قبیل قاموس و سخاخ و اینا نقل میکنن که زهر و صلب را یک چیز تفسیر، یک چیز معنا کردن. دیروز عرض کردم بنده هم لغت مراجعه کردم، هر لغتی که در دسترس من بود مثل المنجد، مجمع البحرین و غیر، همش زهر و صلب به هم دیگه معنا کردن، یک چیز معنا کردن. یا تفصیل که دادن گفتن، در تفصیل گفتن که ستون فقراتی است که از گردن تا انتهایی که منتهی میشه به نشستنگاه تا اونجا این زهره، یا گفتن صلبه. در فارسی گاه ما صلب را به کمر معنا میکنیم، ولیکن در لغت عرب چنین معنایی دیده نمیشه. در قرآن کریم هم که عرض کردم در یک جا کلمه صلب به کار برده شده است، در سوره طارق یخرجون بین الصلب و الترائب، اونجا هم مفسرین همشان صلب را به زهر معنا کردن. کسی ندیدیم که صلب را مثلا به اخص از زهر، به قسمتی از زهر معنا کرده باشه. بله خب اون که معلوم، البته منشه اصلی کلمه لغت زهر در مقابل باطنه. صلب معنی سفت و سخت، که اصل لغت که اینطوری، زهر ظهور ظاهر در مقابل باطنه، اینه معنا کردن، همه معنا کردن. صلب معنی از صلابت و معنی سختیه. اما زهر و صلب را میخوان معنا کنن طوری معنا کنن که صلب و زهر با هم دیگه منطبق میشه. نمیگن که صلب قسمتی از زهره که کمر باشه مثلا، اینطور نمیگن. ندیدیم در این لغتی که من مراجعه کردم، حتی لسان عربی نه غیر مراجعه کردم، ندیدم من. بله خب حالا بحث حالا ثمرک چطوری. ما که در روایات ما هم زهر داریم هم صلب داریم، اگر یک روز ثابت بشه صلب غیر از زهره، خب هر دو روایت داشتن، از این جهت خب بحث نبود. اما در اونجا که اصلاح بشه و خوب بشه، اگر نقص پیدا کرده خوب شد، اونجا این بحث پیش میاد. اونجا دیروز گفتیم که بعضی تعبیر به سلس کرده بودن مثل شرایع و غیر و زیاد، گفتیم ولی ما دلیلی برای این نداریم که اگر شکست پیدا کرد و خوب شد سلس پرداخته بشه، برای این دلیل نداشتیم. اون چی در دسترس ما بود خبر ظریف بود، اونجا صلب داشت که اگر صلب شکسته شد بعدن خوب شد من غیر عیبن، اونجا داشت که 100 دینار. بله حالا اگر ثابت شد که صلب کمره، ولی زهر اگر شکسته شد و خوب شد غیر کمر چه خواهد بود؟ باید بگیم حکومت. چون برای اینکه در این صورت دیگه اون اگر صلح کمر باشه برای اون دیگه ما مقدری نداریم، هر کجا مقدر نشد باید حکومت بگیم. این ثمره اینجا ظاهر میشه، غیر از این ظاهر ثمره نداشته باشه. حالا عبارت جواهر ببینید، ایشان فرمان که لکن فل ارشاد علامه الفتوا در صفحه 262 سطر سوم، لکن فل ارشاد الفتای مضمونه متصلن بالحکم به صلح سلس لو صلح الزر. در علامه در ارشاد فتاده مضمون خبر ظریف که مضمونش این بود که اگر صلح شکسته شد بعدن خوب شد من غیر عیبن معتو دینار، صد دینار به همین صد دینار در باره زر بعد از شکستشن خوب شدن فتوا داده است در ارشاد. ولی پشت سر این گفته که اگر صلاح زر سلس، اگر زر خوب شد سلس دیه زر. استفاده من حاضر عبارت که ایشان زهر را با صلب دوتا می دانند که صلب اگر خوب شد چقدره؟ 100 دینار. زهر خوب چقدر؟ سلس، سلس دیه زهر که دیه چقدر بود؟ دیه کامل یک انسان دیگه. خب انجا استفاده می شوند که ایشان در نظرشان صلب و زهر دوتاست. ولی ایشان میگن ولی الله دل فرق بین صلب و زهر کمان تحریر. بله باید تحریرم همینطور گفته. گفته اگر صلب خوب شد 100 دینار، زهر خوب شد سلس دیه زهر. دیه زهر چقدر بود؟ 1000 دینار. 1000 دینار بله؟ دیه کامل بله 1000 دینار. خب ایشان میگن الا اینکه این فرق خلاف ظاهر اصحابه، بل صریح و بعضی من تفسیر و صلبه به زهر که ما از مجموع البحرین و غیره که ارز کردم ما هر چی نیا کردیم همینطوره. و فسها از صلب من از زهر و کل شیء من از زهر فی فقار فذاک صلب. در صحاح اللغه هم گفته صلب از زهر و هر شیء از زهر که فی فقار باشه. البته زهر خب مخابه که ترمان اعم از صلبه، برای اینکه زهر یعنی پشت دیگه، پشت انسان. پشت انسان خب اعم از ستون فقراته، ولی ستون فقرات را به صلب تفسیر میکنه. از صلب من از زهر از طرف پشت انسانه و کل شیء من از زهر، هر چیزی از پشت انسان که در او فقاری هست. فقار، فقار جمع فقره است، فقرات. فذلک الصلب، بنابراین اون ستون فقرات را داره معنا میکنه به صلب، برخلاف آنچه در فارسی صلب ما به کمر میگیم اونجور معنا نمیکنه. و فی اختصر النهایه از صلب از زهر. و فی القاموس ازمون متصل من لدن الکاهل الى العجب. در قاموس گفته که صلب استخوانی است متصل از کاهل، کاهل اینجاست این بالای گردن، از کاهل تا عجب. عجب اون انتهاست که به نشستنگاه منتهی میشه. از اونجا تا اونجا را ایشان گفته که این استخوان را که فقره فقره است بهش میگن صلب. نیا کردم لسان العرب همین را میگه. در لسان العرب هم گفته که از صلب عظمون متصلون من لدن الکاهل، از کاهل که بالای گردنه تا عجب. منطقه در بعض نسخه هست علال عجز، عجز هم باشه من آخره، علال عجب، عجب من آخره که منتهی میشه به نشستنگاه. خب حالا عرض کردم که نتیجه بس از لحاظ روایات که اگر به کلی از بین بره یک روز اگر ثابت شد تفاوت دارن. بله هم روایات ما صلب داشتیم هم زهر داشتیم، خوان روایت ها را. فقط در اونجا که انکسار پیدا کنه و بعدن خوب بشه ثمره ظاهر میشه. بله اگر صلب غیر از زهر شد، صلب انکسار پیدا کرد بعدن خوب شد، خبر ظریف میگه 100 دینار. بله ولی زهر اگر منکسر بعدن خوب شد چی باید بگیم؟ باید حکومت بگیم. بله خیلی خوب، چون اون صلح ما قبول نکرد. ولو کسر فشلت، حالا محسن آخر، ولو کسر فشلت رجلان، حالا اگر پشت شکسته شد، زهر شکسته شد، وقت در نتیجه شکسته شدن زهر در نتیجه آسیب زهر یا صلب پاها هم شلل پیدا کردن. اینجا یک دیه هست که بگیم که این دیه مال شکسته شدن زهره و شکسته شدن زهر هم که دیهش دیه یک انسانه، اون باعث شده که پاها هم شلل پیدا کرده، بس یک دیه هست. یا نه خیر، بگیم دو دیه هست، یک دیه مال شکسته شدن صلب یا زهر، یک دیه هم مال شلل رجلین. قبلا هم گفتیم که هر عضو شلل پیدا کنه عضوش دو ثلث دیه اون خواهد بود که به کل از بین میرفت. اگر رجل به کلی قطع میکردن دیهش معلومه، شلل پیدا کرد دو ثلث همون، ید همینطور، انگشت همینطور، هرچی فی شلل کل عضوین ثلث دیته. قبلا خواندیم اینجا شما میخواین دو دیه داره، یک دیه مال کسر سلب صلب، یک دیه هم مال شلل پاهاست که هر پا دو ثلث دیهش. بله. ولو کسر فشلت الرجلان فدیتن لکسر الزهر و ثلث دیتن لشلل الرجلین بلا خلاف نجده بیننا، بل ان الخلاف اجماع الفرقته و اخبارها علیه. بله، در خلاف این مسئله را در جلد دوم خلاف صفحه 389، مسئله 59 از کتاب دیات فرموده ازا کسر صلبه فشلت رجلا کان علیه دیتون فی کسر صلب و ثلثت دیه فی شلل رجلین. جور گفتن و قال شافعی فی دیتون و حکومتون فدیه انده لشلل رجلین و الحکومه فی کسر صلب. ولی این درست نید، دلیل اونه اجماع الفرقت و اخبار هم، اجماع فرقه محقه و اخبارشان است که برای کسر صلب که دیه معلوم، شعر رجلین هم دیه دیگری دارن که برای خود یک دو ثلث دیه اون رجل. بل این است که شان فرمان بل ان خلاف اجماع الفرقت و اخبار ها علی مضافع الا انهما جنایتانه فتجب و فیه ما اوجبه و نسل عمومه. دو جنایته، یک جنایت کسر صلبه، جنایت دیگه شلل رجل دیگه، نسل عمومیت داره دیگه. نه ام ان شافعی دیتان لشلل و حکومتان لکسر سلب ولا وچلل. بله، از شافعی این نقشان که شیخ هم فرمودن دیهی برای شلل که دو ثلث دیه هر پا، حکومت فی کسر سلب ولا وچلل آزا. بله، خب این بحثم مبتنیست به یک بحثی که این را صاحب جواهر شرایع در کتاب قصاص در جلد 42 عنوان کردن و اون بحث این است که آیا اگر آسیب ها، یعنی اینطور که اگر جنایت های متعددی بر شخصی واقع شده تداخل پیدا میکنن مطلقا، تداخل پیدا نمیکنن مطلقا، یا تفصیل است در مسئله، تفصیل به اینه که به یک ضربت باشه یا به چند ضربت باشه، تفصیل به این که از یک نفر باشه یا از چند نفر باشه، این بحث ایشان اینجا ذکر نکردن در کتاب دیات. در کتاب قصاص که در جلد 42 ذکر کردن، بنده آدرس را نوشتم کسی بخواد مراجعه کنه، در جلد 42 در کتاب قصاص از صفحه 62 تا 65، جلد 42 کتاب قصاص از صفحه 62 تا 65. بله، عرض کنم که صاحب جواهر خودش اونجا اختیار کرده اگر ضربت ضربت واحده باشد تداخل حاصل میکنه، یا کان الموت به سرایه تداخل حاصل میکنه، مثلا دست کسی را بریدن، این نفر دست کسی را برید، این زخم کم کم سرایت کرد، خود اون شخص مرد، تداخل حاصل میکنه. حالا این که قصاص کنن نمیان اول دست رو نبرن بعد بکشن، میکشنش. اگر به سرایت شد گفت تداخل حاصل میکنه که یک زخم یک شخص وارد کنن، اوضاع سرایت کنه، باعث کشته شدن مردن اون شخص بشه، چشمش در آوردن اون شخص مرد. دیگه نمیاد در حال قصاص بخواد بکنه اول چش مجنی علیه در بیارن بعد بکشنش، همون میکشنش. اینجا گفت اگر به سرایت باشه تداخل میکنه، همون به کشتن اکتفا میشه. ضربت واحده هم باشه همینطور، با ایشون اختیار کردن ضربت واحده باشه تداخل میکنه. ولی بحث است. بعضی گفتن اصل عدم تداخله، اصلا هیچ جا تداخل نمیکنه. بعضی هم خواستن بگن که در خیلی جا تداخل، باید اونجا مراجعه کنن، اینجا عنوان نکردن. حالا چون اون مشهور اولا به عدم تداخل، مخصوصا در جایی که جنایت یعنی ضربت متعدد باشه، اونجا که جانی متعدد باشه تداخل نیست. بله، حالا اینجا هم دو تا چیز واقع شده. یکی این که پشتش شکسته، حالا ولو به یک ضربت، یک ضربت هم پشتش شکست هم پاهاش شل شد، دیتانه. بله، اینو باید توجه داشته باشیم که شارع مقدس که دیه برای یک عضو معین کرده، چیزایی که از لوازم ضربت است که بر اون عضو وارد میشه، اون دیگه دیه جداگانه نداره. دیه جداگانه مثلا نداره، مثلا انگشت کسی رو مثلا میبره، خب انگشت خودش دیه داره، نمیدونم دو دیه است، یک دیه برای انگشت، یکی هم برای مثلا اون زخمی که در انگشت است. نه دیگه، اون زخم دیگه از لوازم اون برداشت انگشت مثلا دیگه. بله، حالا چیزی که از اگر شکست، اینا باید البته به نظر اهل خبره است، اگر اطباء گفتن شکسته شدن کمر لازم قطعیش این است که پاها شل بشن، خب شارع برای اون کمر دیه معین کرده دیگه، دیگه دو تا دیه نمیگیریم. اگر نه این لازم و اون نیست، بله باید دو تا دیه گرفته بشه. خلاصه چیزی که از لوازم لاینفک اوس معمولا دیه مستقل نداره، اگر از لوازم اون نباشه بله داره. و فل خلاف لو کسر از سال فزه مشیه و جماعه فدیتانه. شیخ توسی در خلاف اگر گفته اگر کمر شکسته بشه، اون که حالا خواندی این بود که کمر، ببخشید پشت شکسته بشه، اون وقت رجلان شلل پیدا کنه. مسئله دیگه نست بیدین که پشت شکسته بشه فذهب مشیه و جماعه. بله، اینم باز در خلاف. این مسئله شستمه، اون 59 بود. گفته ازا کسر از صلبه فذهب مشیه و جماعه معن کان علیه دیتان. اونجور گفته به اجماع الفرقه، باز گفته و اخبارها لأنهما منفعتان یوجب دیته ذهاب کل منهما. برای اینکه ذهاب مش خودش منفعتی است، انسان مشش یک قدرت و قوت داره، چون قدرت و قوت رو میگن منفعت. انسان رجلهاش یک قوه و قدرت داره برای راه رفتن. اگر کسی کار رو بکنه رجل این قوه و قدرت از دست بده، این منفعت از دست رفته، خودش دیه داره. و همینطور عضو تناسلی خودش قدرت و قوتی داره، فایده‌ای داره. اگر کاری بکنه اونم از کار بیفته، اونم دیه داره. این است که میفته لعنها منفعتانه، مشی و جماع منفعتانه للعضوین المستقلین یوجب دیت از ذهاب کل منهما. حالا ایشان میگن چطور شده که مصنف این را از خلاف نقل میکنه شیخ طوسی بدون اینکه خودش چیزی بگه؟ محقق چرا خودش از خودش نمیگه؟ میگه که وحین ازن فما اصاه و یظهر من نسبت المصنف له ادل خلاف من نوع تردد فی غیر محله. اون چه ظاهر میشه از که مصنف ما محقق این را به خلاف نسبت میده، از این نسبت دادن به خلاف یظهر که خودش نوع تردد داره. این نوع تردد ایشان فی غیر محله، من نیلم اجد خل غیره، برای غیر ایشان فرمایات پیدا نکردم من که ترددی مثلا داشته باشن. بلکه میتوان گفت اینجا سه تا دیه باید باشه. در مفتار کرامه گفته که روی قاعده خب باید سه تا دیه باشه. چرا دیتان؟ برای که یکی کسر صلبه، خب یک دیه. ذهب مشو یک دیه. ذهب جماعه یک دیه. قاعده را اگه حساب کنیم سه تا دیه اینجا باید باشه. بله، مگر اینکه عرض کردم که لازمه کسر صلب یکی از اینها باشه، لازم لاینفک معمولی. بله، و الا اگر اونطور باشه سه تا دیه باید اینجا باشه. در مفتاح الکرام جلد دهم صفحه 436، در جلد ده صفحه 436 هم می‌فرماید و فروزه و مجمع البرهان دیتون للکسر و اخرى لمنفوات منفعت الجماع و مقتضا ذلک ان یلزمه فی الفرض ثلاث دیات. مقتضای آن است که در این فرض سه دیه باشه، یک دیه مال شکستن کمر، دیه مال ذهاب مش، دیه مال ذهاب جماع. بله، در مبسوط هم جلد هفتم صفحه 147 اونجا گفته باز دیتان گفته. ما یک خبری قبلا خواندیم، خبر اول از باب شش از ابواب دیات المنافع، که داشت که حضرت امیر علیه السلام به یک شخصی که به عصا زد یک شخصی را، حضرت الزمه به ست دیات. بله این خبر، بله خبر مهمی است که بعدن هم ممکنه که، بله این خبر عرض کنم در باب شش از ابواب دیات المنافع. یک خبرم بله بیشتر در باب نیست. این خبر ابراهیم ابن عمره که از تمین قضاوت کردن فی رجل زرب رجل رجلان به عصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و حیون به ست دیاد. یک شخصی که با عصا کسی را زد، فذهب سمعش یک، بصرش دو، لسانش سه، عقلش چار، فرجش پنج و انقطع جماعه. و این شش تا، بله حالا اونجا این بحث هم هست در کتاب قصاص، در همون بحثی که عرض کردم، بحث تداخل جنایات در دیه و قصاص املا، این خبر رو اونجا هم ذکر کرده. وقت بحث کرده که این با یک عصا، گفته نداره با عصا زده، نداره یک عصا که رز رجم به عصا، با عصا زد، نداره به عصا واحده. یک شخصی با عصا زد کسی را، و ذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حی، و این زنده هم ماند. حضرت این شخص را اقرام کردن به ست دیات. بله اینجا معلوم میشه ببین که ذهاب مثلا فرج خودش یا انقطاع جماع هر کدام مستقلن موجب ثبوت دیه خواهد بود. بله اینجا هم قاعدش این است که سه تا دیه باشه، مگر اینکه یکی از اونها لازم لاینفک کسر صلب باشه. خب این بحث دیگه تمام میشه. بحث بعدش که بحث مهمه، هرچند ایشان در دو ساعت خلاصه کرده، در نخاء از سالس و عشر النخاء. صاحب جواهر یعنی عبارت مال محقق فی الشرایعه طور فرموده که از سالس و عشر النخاء و فی قطعه دیت و کاملتن، در قطع نخاء دیه از کاملتن، در قواعد همین طور گفته. در نهایه شیخ طوسی صفحه 769 و فن نخا ازن قطع عدیت و کاملتن، بیشتر فقها تعبیراتشون همین طوره که دو مطلب ذکر کردن. یکی این که نخا اگر قطع بشه دیه کامل داره، دومی که دلیلش چیست، چون این نسی نداره. دلیلش همون ضابط عامه که هرچی در بدن انسان، اینا که گفتن ها، هرچی در بدن انسان یکی هست، در قطع اون دیه کامل هست، و چون نخا هم در بدن انسان یکی هست، در قطع اون دیه کامل هست. بعد اضافه کردن، حتی حضرت امام رضوان الله علیه هم داره، اضافه کردن که فی قطع بعضیهی بل حساب بل مساحه بل نسبه، اگر بعض نخا قطع شد، مساحت کل نخا رو باید حساب کنیم، اون اندازه قطع شده حساب کنیم، اینه به اون کل نسبت بدیم، به همون نسبت کلش تمام دیه داشت، اینم به همون نسبت باید دیه داشته باشه، به اون نسبت. خب حالا اولا که اینجا چند تا بحث است. بحث اول در خود نخا، بر نخا شوکی، نخا شوکی بهش میگن، این همون فارسی میگیم مغز تیره یا مغز حرام میگن. به این مناسبت به این مغز حرام میگن که چون در حیواناتی که حلال گوشت گوشتشانو میخوریم این حرامه، چون این حرام هست از این جهت مغز حرام بهش میگن. بله خب این عرض کنم به این که مغز انسان، این جزء مراکز اعصابه، مراکز اعصاب انسان در حدود چهار تا ذکر میکنن، یکی مخ، یکی مخچس، سوم بصل و نخا، چهارم نخاع شوکی. مخ و مخچه و بصل و نخاع در میان کاسه سر واقع شدن، البته با پرده های مخصوصی حفاظت میشن. مخ که خب معلوم است و عرضم که مرکز بسیاری از احساسات مثل حس بویایی، شنوایی، بینایی و چشایی و اینا همشان به امروز به همون مخ میشه. حتی برای اینا مراکزی معین کنه، هر یک از اینها مرکزی دارن، مرکز بینایی، مرکز شنوایی، مرکز چشایی، به واسطه اعصابی که به زبان مثلا متصل میشه به اونجا منتهی میشه، اونجا مرکز چشایی است. واسطه اعصابی که به چشم منتهی میشه متصل میشه به مغز، اونجا مرکز بینایی است و هاکذا. در کنار هر یک از اینها هم منطقه بندی شده، یعنی منطقه شنوایی، منطقه بینایی، منطقه چشایی. در کنار هر یک از اینها هم یک منطقه است، یکی بهش میگن منطقه شنوایی روحی، منطقه بینایی روحی. این اصطلاح است. منطقه شنوایی که معلوم است که شنیدن به اونجا مربوطه، وسیله اعصاب. اما منطقه شنوایی روحی یعنی منطقه چیزایی که شنیدنی ها اونجا ضبط میشه. منطقه بینایی روحی منطقه است که دیدنی ها اونجا بایگانی میشه. مثلا منطقه مثلا چشایی روحی اونجا است که چشیدنی ها اونجا بایگانی میشه. خلاص دوتا هست، یکیش اصل برای حس و ادراک، یکم برای مخزن و بایگانی است. با اون کلمه که بایگانی میشه کلمه روحی اضافه میکنن. اینا همش مربوطه به مخه که فارسی بهش مغز میگه. اینا همشون به اونجا مربوطه، به مخ مربوطه، به همش مخ مربوطه. یه مرکز ماره خیال است، مراکز مختلفی در اونجا هست. بعد یک چیز دیگه هست به نام مخچه. مخچه بیشتر مربوط است به تنظیم حرکات و تعادل حرکات. عهده‌دار تنظیم و تعادل حرکات اون مخچه است. مثلا بچه که حرکاتش متعادل نیست، میخواد را بره زین میخوره و اینا، هنوز اون مخچهش تکمیل نشده. خلاصه مخچه تنظیم و تعادل حرکات به عهده مخچه است. عربا میگن مخیخ، اون اولی میگن مخ، این دوم میگن مخیخ که تسخیر مخه. بعد اون سومی بصل النخاعه. بصل النخاع در حقیقت پیاز مغز بهش میگن فارسی. بصل النخاع تقریبا واسطه است ما بین مخ و مخچه و نخاع شوکی. واسطه است ما بین نخاع شوکی و مخ و مخچه. بصل النخاع نوعی کارش همان واسطه بودن و هدایت کردن کارای مخ و مخچه به نخاع شوکی و از نخاع شوکی هدایت کردن مغز. کارش بیشتر همان پل است و واسطه است، این کار انجام میده. اما یک کار مهم داره که مراکز ترشحی در اختیار بصل النخاع. در بدن انسان هر چی که مرکز ترشح هست، مثلا در دهان انسان مرکز ترشح آب دهان و بساق مثلا پاکیزه، در چه خلاص مراکز ترشحی، حتی در معده مراکز ترشح اینا در اختیار بصل النخاع است که پیاز مغز میگن. خب پیاز مغز در حقیقت رابط است بین مخ و مخچه و نخاع شوکی. از بصل النخاع که بگذاریم، نخاع شوکی از بصل النخاع، از این بالاتر از گردن که متصل میشه به همان کاسه سر، از اونجا شروع میشه تا میاد تا نزدیک نشستنگاه. در میان ستون فقرات گفتیم 33 تا حلقه استخوانی است، از میان او این نخاع شوکی یعنی مغز تیره کشیده شده. خب در وسط این حلقه ها که 33 حلقه است، در وسط این حلقه ها هم اعصابی خارج شده است و در بدن پخش شده. مثلا در قسمت بالا اعصاب خارج میشه به دسته ها و قلب و اینا، در پایین مثلا به طرف پاها اینا. خب این هم نقش و تشریح بالاخره نخاع شوکیه. حالا ایشان فرمان در قطع نخاع دیه کامله. اینجا چند تا بحث است. بحث اول است کسی اصلا نخاعش قطع کنه اصلا زنده ایمانه یا زنده نیمانه. نخاع شوکی قطع بشه به کل، یه بقیه است که آسیب مختصر رسیده، بله، اما به کل اگر نخاع شوکی قطع بشه از مخزن قسمت بالا، این گردن انسان میزنن سرش میبرن، نخاع قطع شد. نخاع که قطع شد، رابطه بدن با سر قطع شد، با مخ قطع شد، اصلا معلوم نیست زنده ایمانه. مخزن قسمت بالای بدن اگر باشه، گوسفند سرش میبرن، اون نخاع که قطع شد اون مرده. خلاصه نخاع قطع شدن نخاع خودش، حالا این است که این بحث کردن، لذا گفتن که اگر مثلا زنده ماند. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده برهان گفته که اصلا از این جهت در قطع نخاع دیه هست که فی قتله، مثلا قتل انسان است. این اینطوری گفته، این فقط ایشان دیدین گفته، هیچ کس دیگه نگفته. ایشان گفته علت این که در قطع نخاع هست این است که این قتل انسان است. ولی صاحب جواهر غیر فرض کردن که نخاع قطع شخص زنده ایمانه، خیلی بعیده، مخصوصا اگر قسمت بالای نخاع قطع بشه. حالا پایین شاید یک مقداره، اما بالا اگر قطع بشه دیگه بر. خب حالا اگر زنده ماند، دلیلش چیه؟ دلیلش نه، چون در بدن انسان نخاع یکیه، از این جهت عرض کنم که این خب هرچی در بدن انسان یکی هست، در قطع اون تمام دیه نخاع هم در بدن انسان چون یکی بیشتر مثل زبان و مثلا مثل بینی در قطع اون باید تمام دیه باشه. بله حالا عبارت جواهر تا عرض توضیح میدم. ایشان گفت و فی قطعه دیتو کاملتن و ان عاش الانسان، هر چند انسان زنده بمانه ایشان تردید. بلا خلاف نجد اوفی بل بلا اشکال. دلیلش چیست؟ لانه عضو واحد فی البدن فی امه الضابط، ضابطان از هر چند در انسان یکی هست در قطع اون تمام دیه. و فی بعض الحساب به نسبت المساحه، اگر بعض نخاع را قطع کردن اون هم دیه داره به نسبت مساحت. مثلا باید کل البته طول نخاعشو که از 41 تا 45 سانتیمتر طولشه، طول نخاعشو که حد اکثر 45 سانتیمتره در اشخاص متعارف و قطرش هم 1 سانتیمتره. حالا میگه اگر مثلا آمدن یک مقدار از نخاع را قطع کردن باید حساب کنیم کل نخاع چند سانتیمتر مربع، اونقدر که قطع کردن این چند سانتیمتر مربع، نسبت این را به کل بسنجیم کلش 1000 دیناره، این اگر 1/100 اون باشه 1/100 هزار دینار میشه دیهش. این است که وفی بعضی مال بعد دیگه حالا اون عوارضشه، حالا عوارض کار نداریم، حالا عبارت جواهر عرض میکنم. وفی بعض الحساب به نسب اینا چی گفتن؟ و فی بعض الحساب به نسبت المساحه، ایشان اینطور میفرمایند در بعض نخا اگر قطع شد حساب میکنیم به نسبت مساحت. ایشان از نظر ایشان اینطور است، از نظر ایشان است کلش چقدر مثلا مساحت داره چند سانتی متر مربع، اون اندازه قطع شده این چند سانتی متر مربع، این مقطع نسبت به کل چه نسبت داره، از دیش به همان نسبت باید گرفته بشه، 1/100 اگر باشه 1/100 دیه و هرکزا. ایشان اینطور میخوام بگن. خب بنابراین اینجا عرض کنم که یک مطلب این بود که چی میگن، دلیلشان چیست و در کلش چیست در بعضش چیست. اینجا چند تا مطلب عرض کردم که ما اینجا عرض میکنیم. دلیل مطلب اول همون تشریحش بود که عرض کردم، بنده نوشتم ففر نخاب بحوثون، البحث اول در تشریحش و موقعه مبسل نخاب و المخیخ و المخ. بحث اول در تشریح نخا بود و موقع اون و موضعش در برابر بسلا نخا و مخیخ و مخ عرض کردم. دوم این که مجنی علیه بعد قطع نخا هل یبقا حیان املا، بعد نخا قطع شد مجنی علیه زنده ایمانه یا نه. فظاهر من کلام الاردبیلی عدم و بقائه بعد قطع نخاه. اردبیلی عرض کردم که ایشان گفتن که علت این که قطع نخا دیه کامل است انسان زنده نیمانه، قتل انسانه. ایشان اینطور میگن من دیدم بچم وزار عدم بقاء شخص حیان لوقوت النخاء من طرف الاعلى المتصل بسل النخاء الواقع في العنق. ظاهر این است که اگر شخص نخاعش قد که قسمت بالا را علی قسمت پایین قد کنه ممکنه زنده مانه ولی پاش فلج بشه، زنده مانه از کمر پایین به کلی از کار بیفته. اما اگر بالا قد کردن اون قسمتی که به سر نخاع اتصال پیدا میکنه، چون برای اینکه اینجا که قد میشه حالا اون عرض کنه میرسیم اونجا، اون گذشتیم حالا عرض کنه دوباره میرسیم اون. عرض کنم به این که اگر نخا قطع بشه من طرف اعلا که متصل به سلان نخا است، این برای این است به این که اون قسمت اعلا که قطع شد از همونجا اعصاب میاد به قلب، از همونجا میاد به ریه و اینا، از اینجا قطع شد یه خب دیگه قلب ارتباطش با بدن قطع شد میمیره دیگه. از بالا اگر قطع بشه مسلمه مثلا زنده نمیمونه، چون از بالا اگر قطع بشه باعث میشه ارتباط سر با قلب قطع بشه. خب قلب از اون جریان اداره میشد، از اونجا اعصاب میومد اداره میشد، اصلا بس نخاع شوکی اعصاب خارج میشد که قلب و رینا رو اداره میکرد دیگه. نیست که از بالا اگر قطع بشه نخاع مسلما شخص زنده نمیمونه، چون ارتباط مغز با قلب قطع میشه دیگه. بله اگر پایین اگر باشه قسمت کمر و پایین تینا باشه، بله شاید در اون صورت شخص زنده بمونه ولی خب مثلا پاش فلج بشه و هکذا. خب بله قطع یعنی بریدن، ابانه ابانه دیگه، بله قطع ابانه است. بله خب این هم مطلب دوم که اینو باید توجه. مطلب سوم دلیل فقها چیست؟ دلیل فقها این است که میگن که چون در بدن اگر زنده مان، البته میگن که چون در بدن انسان یکی بیشتر از این نیست، هر در بدن انسان یکی هست در اون تمام دیه، این هم دلیل ایناست برای ثبوت تمام دیه در قطع نخا. خب اینو میخوام بگم، حالا این دلیل، این دلیل حالا فیه بحثان. این دلیل در اینجا از دو جهت، دو سه جهت درش بحث است. اولا که آیا یک هفته عرض کردیم این بحث است که چیزایی که مربوط است در بدن انسان اگر یکی هست در اون تمام دیه، دو تا هست در اون نصف دیه، این اعضای خارج را شامل میشه، مثل دست و پا و چشم و گوش و اینا. اما آیا اعضایی که در باطنه اونا هم شامل میشه، مثلا کبد، کلیه، قلب، ریه، این بحثی است. بعض فقها میگن که این انصراف داره از اعضای داخلی، این اعضای خارج از جوارح مثل دست و پا و چشم و گوش و اینا رو مثلا میگه. خب این کل چیزم نخاع شوکم در داخل ستون فقراتان است مشمول این دلیل باشه. این یک. دوم، در مبانی تکملت المنهاج اشکال کرده به این دلیل و گفتن به این که این در اعضای مستقل است که ما هم قبلا داشتیم، این ضابط در اعضای مستقل است، مثل دست پا اون اعضای مستقل، اما چیزی که عضو یک عضوی باشه اون شامل نیست. مثلا دست یک عضویه، خب در هر دستی نصف دیه تمام شخص، اما خب حالا سبابه هم در انگشت یکیه دیگه. مثلا فرض کنید بگیم بیاین که مثلا سبابه هم چون دوتاست پس در هر سبابه نصف دیه، نه، چرا؟ چون سبابه جزء دسته، ابهام جزء دسته، این اعضای اعضا را نمیخواه بگه، این اعضای مستقل را نمیخواه بگه. ایشان گفته نخاع شوکی هم جزء چیه؟ جزء زهره. نخاع شوکی جزء صلب است، جزء زهر است، این تران عضو عضو است، خودش عضو مستقل نیست. و اون دلیل و ضابط اعضای مستقل را میگفت، اما نخاع شوکی که در داخل ستون فقرات، به اون ستون فقرات هم که ما خواندیم زهر یا صلب میگن، این اون دلیل شامل اینجا نمیشه، چون مرا اینکه اون دلیل اعضای مستقل داره میگه و این عضو عضو است، عضو مستقل نیست. از این جهت ایشان اشکال کرده. ولی زام در میان تمام این فقها که ما میبینیم ایشان حکومت گفتن، چون گفتن در قطع نخاع حکومت است نه تمام دیه، برای خاطر اینکه دلیل نداریم که تمام دیه در اون بگیم، اگر زنده ایمان شخصا دلیل نداریم چه دلیلی بگیم، اون ضابط که شامل نمیشه. غیر از اون ضابطن که ما دلیل دیگه نداشتیم، از این جهت گفتن فی قطع نخا حکومت ایشان گفتن. خب بله، این به نظر می رسد که حرف قابل توجه باشه، برای خاطر اینکه اون دلیل از آن ضابط از اینجور جاها انصراف داره، اینجا چون دلیل خاصی هم نداریم باید در اون حکومت بگیم اگر شخص زنده بمانه. این هم یک نکته است. بحث عرض کردم که می توان گفت که از مثل کلیه و کبد و قلب و ریه این دلیل انصراف داشته باشه. بله، شامه که اون غیر از این، شامه قوه است. شام در شامه دو چیز است، نه اعضا نیستن، در اونجا دو چیز است، یکی حس است، یکی حس است، یکی اون دستگاهی که وسیله اون این حس صورت میگیره. اون دستگاه ها اعضای ظاهرن، چشم حس باصره در وسیله چشم، زبان چشیدن وسیله زبانه، گوش شینه وسیله اصلا که گوشه. وقت اون بحث دیدن و شنیدن به کجا مربوط میشه؟ به بحث دیات منافع که بعدا خواهیم خواند. اون ما نمیخوایم بگیم، اون اصلا نصوص داریم در بحث دیات المنافع، حس و درک، این اصلا نصوص داریم، اون نمیگیم. بس بیانه به این که این روایات که میگفتن در باب اول از ابواب دیات الاعضا که هرچی در بدن انسان دوتا هست فی کل واحد نصف دیه، حتی در بدن انسان یکی هست در اون تمام دیه، این مثل دست و پا و چشم و گوش و اینا رو میخوان بگن، اعضای که ظاهر هست یا حتی اعضای داخلی مثل قلب و ریه و کبد رو هم مثلا شامل، یعنی بس بس دیگه این که نه، اعضای مستقل در این میگه و نخاع شوکی مثل همون ابهام، مثل سبابه، جزء ستون فقرات، جزء زهر است که روایت داشتیم، اونها اون اعضای مستقل دارن میگن، نه عضو عضو را. و نخاع شوکی عضو عضو است، عضو مستقل نیست، عضو زهر است، عضو صلب، جزء اون است، خودش مستقل نیست. این از دو جهت میتوان از جهت اشکال کرد. از این جهت باید گفت در اون حکومت، مطلع مهم در اون مساحته که میگن، اون مساحت که اونجا میگن، بله مساحت که آقا فرمودن، بله مساحت کل، مساحت به سانتی متر مربع، به سانتی متر مکعب، به سانتی متر مکعب باید معین کنیم چقدر این طولشه، چقدر عرضه و چقدر عمقشه، چیزی که دارای طول و عرض و عمقشه مساحتش به مکعب معین میکنیم که مجموع نخاع شوکی چند سانتی متر مکعب مثلا این دارای مساحته. وقت اونقدر که قطع شده چقدر قطع شده مثلا؟ پس که نیم سانتی متر مکعب قطع شده. نیم سانتی متر مکعب نسبت به کلش باید بسنجیم. این که میخواه بگه اینجور میگه و کلش هر چقدر که دیه داره این هم به همون نسبت دیه داره. این هم مشکله به نظر ما. به مشکل واسطه این مشکل است که چون این سنجیدن مساحت در اون جاهاییست که یک چیزی تمام اعضاش مساوی باشه، مثل مثلا نرمه گوش ما قبلا گفتیم، زبان را میگفتیم، مثلا این قبلا گفتیم چند جا خواندیم مساحت را، ابرو را مثلا گفتیم. اما خب این نخاع شوکی اینطور نیست. نخاع شوکی باید دید که با چه چیز ارتباط داره. یک قسمت با قلب ارتباط داره مثلا، یک قسمت با دست ارتباط داره، یک قسمت با پا ارتباط داره. خب فرق میکنه خیلی. اون قسمت که با قلب ارتباط داره خیلی حساس تر، حیات انسان به اون وابسته است. و اون قسمت که با دست ارتباط داره خب دست فلج میشه، قسمت پا ارتباط پا فلج میشه. این سنجیدن مساحت که همه گفتن حتی حضرت امام رضوان الله داره، این در جایی است که یک چیزی نسبت به تمام اجزایش مساوی باشه، اما چیزی که بعض اجزا حساس تر از بعض آخر است اونجا مساحت کل نمی سنجیم. اینو باید به اطباء مراجعه کرد، یعنی به اهل فن باید مراجعه کرد. اونجا که قطع شده ما که در تمامش حکومت گفتیم، در تمامش، حالا در تمامش حکومت هم نگیم، در اینجا مسلم با حکومت بگیم باید مراجعه بشه به اهل فن. اهل فن تشخیص میدن به این که این اهمیتش و ارزش حیاتی این چند اندازه است، از اونجا باید معین بشه. یه مطلب دیگه می‌خواستم عرض کنم که ولی این بس دیگه تمام شده، همین بود مطالبش که عرض کردم. حالا آدرس این عرض کنم مبانی تکمیلت المنهاج جلد دوم صفحه 308 اون مطلب را گفتن که اونجا مراجعه میکنید. عرض کنم که حالا بازم مطالعه کنید تا روز شنبه انشاءالله عرض میکنید. بله این حالا مطالعه کنید. عرض کنم که باز شاید راجع به این موضوع روز شنبه هم بحث کنم. مطلب دیگه میخواستم عرض کنم این بود که عرض کنم که فردا و پس فردا و پس این فردا، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه اول و دوم و سوم جمادی الثانی، البته باز هم ایام فاطمه یزد، بلکه روایتی که ازش میشه استفاده کرد، وفات فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها را در این فاطمه ثانی دلیلش اقوا از اون فاطمه اولاست. هاشیخ عباس هم در آخر بیت الاحزان اقوال نقل میکنه، بعد میگه والذی اختاره انها مکست بعد ابیها صلوات الله علیه ما و آله ما 95 یومن 95 روز و قبضت فی ثالث جماد الاخره. بعد خبری نقل میکنه به سند معتبر انا ابسر عبد الله صلی الله علیه و سلام قال قبضت فاطمه سلام الله علیها فی جماد الاخره یوم الثلاثاء لثلاث خلون من. خبر معتبری میگه است که 3 روز که از ماه جمادی الثانی گذشته بود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مزد و کان سر وفاتها اون را ذکر کرد. عرضم که خلاصه چون در بعضی روایات هست که سبعتن خمستن و سبعین یومن، در بعضی ها خمستن و تسعین یومن. این خمستن و تسعین با این روایت تطبیق میکنه و سابقا چون خط کوفی بوده و نقطه نبوده و اینا، شاید همون اولم اون خمستن و تسعین بوده و خمستن و سبعین اشتباه باشه. از این جهت این دلیلی این که در ماه جمادی ثانی باشه این دلیل معتبرتره. از این جهت بایستی ما توجه داشته باشیم و در بند منزل هم مثل هر سال، منتها امسال پیش از ظهر است، روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه پیش از ظهر از ساعت 9:30 به بعد مجلسی هست. بنده اینجا حالا اینو میگم خودتون مطالعه کنید. در بحث شفاعت که در مجله پاسدار اسلام مقالم این میسم درباره قیامت و شفاعت مینوشتم، این اخیراً یعنی قیامت ولی در رابطه با شفاعت اخیراً مینوشتم، یک حدیثی دیدم که درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این آدرس میگم مراجعه کنید که خیلی حدیث جالبی است، در بهار جلد 8 صفحه 51 حدیث 59 بهار جلد 8 صفحه 51 حدیث 59 نوشتم ولی فرصت خواندنش نداریم. خلاصه حدیثی است در فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار بسیار جالب و امیدبخش. ان شاء الله مطالعه کنید. به خداوند متعال سپردیم شما رو.